سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب آن سوی مرگ. جلسه پنجم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ادامه این ماجرای عجیب که امروز عجیبتر هم میشه، اگر خدا توفیق بده بتونیم امروز انشالله این داستان رو تمام کنیم که از شنبه داستان بعدیش رو، ماجرای بعدیش رو انشالله با هم دیگه پیش بریم. ایشون میگه که من روی تخت بیمارستان افتاده بودم و در کما بودم، سکته مغزی، دو بار سکته مغزی کرده بودم، یه دونه ایست قلبی کرده بودم. دیگه همه گفتن که دیگه منو به اسرائیل باید سپرد، کاری از کسی بر نمیاد، ترجیح دادن که زودتر بمیرم تا کمتر زجر بکشم. میگه روز سوم شبش بود که صدای اذان رو یه دفعه شنیدم. نگاهم به در ورودی آی سی او افتاد، دری شیشه‌ای که تقریبا روبروی تختم بود. از بدنم خارج نشده بودم ولی دیگه داشتم میدیدم اطرافم رو. دیدم یه نوری از در شیشه‌ای وارد آی سی او شد. بعد گفتن چه نوری؟ گفت که توده ای نور طلایی رنگ و خیلی درخشان و آرام بخش. نور بود ولی با نور زمینی تفاوت داشت، خیلی تفاوت داشت، خیلی درخشان بود، بسیار درخشانتر از نور خورشید. پرسیدن شدت نور اذیتت نمی کرد؟ گفت شدید بود ولی کورکننده نبود، با چشم جسمانی هم نمی شد دید. نور خورشید در برابر این نور یه نور تند و داغ بود، زشت، زمخت و بیروح بود. این نور هم زیبا بود، هم نرم بود، هم ولرم بود، هم روحدار بود، هم آرام بخش. نور مثالی بوده که دیده. به اندازه 3 قدم این نور به سمتم اومد، توقف کرد. همون وقت در میان نور هیئت مردی را تشخیص دادم، مردی با یک عبای زرد رنگ. من نبودم. در ثانیه‌های اول چهرش معلوم نبود ولی بعد مشخص شد، خیلی خیلی زیبا بود. باز تأکید میکنم من نبودم. نوعی زیبایی اصیل، اصلا خود زیبایی بود، دیگه لازم نیست که تأکید کنم من نبودم. بعد عباش شبیه عباهای معمولی بود، آره، ولی نه از جنس عباهای معمولی، به گمانم از رشته های نوری طلایی رنگ یا از نرمه های طلا درست شده بود. بعد صدایی نام اون آقا رو به من گفت، میگه ببخشید من نمیخواهم نام آقا رو بگویم، امیدوارم اعتراض نکنید. تا آخرم اسم آقا رو نمیارن، ولی خب آقا کیان؟ امیرالمومنین. بعد میگه که صدایی نام آقا رو به من گفت، بلافاصله به آقا سلام کردم. آقا با ملایمت و مهربانی بی حدی جواب سلامم را داد. دو سه تا نکته خیلی مهم داره اینجا، دقت کنید. و گفت سحر جان هنوز زمان مرگ تو نرسیده، خدا میخواهد که سالهای بیشتری در دنیا بمانی. لازم است از همین اولا بگویم وقتی آقا حرف میزد لبهایش تکان نمیخورد، طبیعتاً صدایی هم از دهانش خارج نمیشد. در عالم برزخ صدا و صوت و لفظ و اینا نداریم، هر کی هرچی بخواد برسونه، چون اینا مال عالم ماده است که ما نیاز، اصلا ما در عالم برزخ چیز مثل ابزار نداریم. آقا جان اینو بشین روش حسابی فکر کنید، همه اون علومی هم که ما میخونیم در مورد ابزاره، چه اونایی که شما میخونید چه اونایی که ما میخونیم. شما ابزار نسبت به ماده رو میشناسی، ما ابزار ترقی ماده نسبت به معنا رو میشناسیم. یعنی چی؟ ما فقهی که یاد میگیریم یک سر سوزن، این مباحثی که تو فقه یاد میگیریم بعد از مرگ خاصیت نداره. آقا شک بین 2 و 3، کدوم بزرگواری تو بهش بین 2 و 3 شک کرده؟ آقا میخوان یه حوری رو عقد کنن و مال عاقد میگرده، کسی پیدا نمیشه. پیش نماز یکی هست پشتش خوندن نمیدونن نمازشون درسته غلطه، یه قطره خون افتاده رو پاشون، این الان در حد درهم بغلی هست، حاج آقا چیکار کنیم؟ مثلا معامله انجام دادن به یه قراری بوده، مثلا اونجا اینا رو نداریم، اینا همه مال عالم دنیاست. فقهی که ما میخونیم هم ابزار علوم طبیعی رایج، طبیعی نه معنای آکادمیکش، این علوم مربوط به دانشگاه هم همه از جنس ابزاره. اینا رو دیگه بعد از مرگ ما نداریم. اینا موقع مرگ همون فشار اول مرگ همه میره دیگه، دکتر و مهندس و اینا دیگه چی ندارم، حاج آقا و آیت الله و فتوا و رساله و، مگر این که تبدیل شده بشه به چیز دیگه که بعدا نمودی صحبت میکنیم، که بعضی هستن در برزخ علومشون هنوز دارن، مثلا جناب بو علی در برزخ الان علومش رو داره، بعضی از ایشون دارن استفاده میکنن، استفاده طبی. خب این هنوز داره، علم طبش رو برده. علم طب البته بهتون بگم، حالا در گوشی میگم، علم طب بعدا به درد میخوره، این دیگه بین خودمون بمونه، علم طب تو بهشت هم به درد میخوره. قرآن میگه که اینا دو تا چشمه دارن، یه چشمه چشمه کافوره، یه چشمه چشمه زنجبیل، یعنی طبع گرم و طبع سرد. و ما تو بهش بحث مزاج، البته بقیه بحثای طبی نه، مثلا آقا پاش شکسته تو بهش از اون طبقه بالا خورده زمین جراحی کنید، اینا رو نداریم اونجا، مزاج رو داریم. مزاج چون به نفس برمیگرده، بدن مثالی هم مزاج داره، حرارت و خنکی هست تو برزخ، مزاج گرم و سرد هست. لذا همینون من فهمیدم ما دو تا علم داریم، علم الادیان و علم الابدان. این دو تا علم واقعیه، علم الابدان هم واقعیه. علم ابدان ایناش واقعیه، نه عمل جراحی و اینا، اونا هم خوبه، همه اینا خوبه، همه رو باید داشت، ولی اونی که آدم میبره ایناست، علم ابدان رو میبره. علم مزاج اونجا بعضی بهش یا مزاجشون گرم میشه، یهو اونجا فضا گرمه و اینا، دیگه باید چیز بخورن خنک شه، یا دیگه خیلی خنک میشن باید چیز بخورن داغ شه، اینا رو اون طرف داریم. تکلم به این صورت رو نداریم، لفظ و کلمه نداریم. درسته به میت با زبان عربی میگن، حالا اینم یه بحثیه که چرا زبان عربی میگن، به میت فارسی بگن اسمع وفهم رو، آخه یکی میگه اسمع نفهم، وا اسمع افهم، نه اسمع نفهم، اسمع افهم. اینی که با میت اینجوری صحبت میکنن چرا زبان عربیه، حالا زبان عربی یه بحثیست دیگه، من میترسم که بگم و یه کمی دعواهای پان ترکیسم و پان عربیسم و پان فارسیسم و از این حرفا در بیاد که آقا این عربی گرایی شد و نمیدونم ترکی گرایی شد و اینا. روایت های جالبی داریم در مونه که زبان بهشتی ها چیه، زبان جهنمی ها چیه، گفتن زبان بهشتی ها عربیه، نه اینکه با زبان عربی صحبت میکنن. اینا چون تابع قرآن بودن و قرآن به زبان عربی نازل شده و زبان معیار زبان عربیه و زبان پیغمبر زبان عربی بوده، از این بابه، وگرنه تو بهش ما زبان عربی نداریم. هر کسی یه وقتی با دوستان شوخی میکردم، گفتم مثلا اینا که میان پیاده روی اربعین، پاکستانیای بزرگواری که میان، مثلا شب امام حسین خواب ببینن حضرت، مثلا هندیه شب حضرت چی میفهمن، مثلا قبول کرداهه، مثلا چی میگن بهش به زبان هندی، حضرت مثلا هندی صحبت میکنه. این به اون فهم خودش میگن، نه اهل بیت که به همه زبانها تو همین دنیا مسلط بودن، بعد از اینم که اصلا ما زبانی نداریم، هر کی هرچی بخواد بگه منتقل میکنه معنا را. اینجا چون معنا را نمیشه منتقل کرد، ابزار لازم داریم. الان من به شما بخوام بگم آقا از شیر بترس، بعد برم تو جنگلی که بردارم بیارم بهتون نشون بدم، نمیتونم برم بیارم، ابزارش رو ندارم، با کلمه میگم، این میشه ابزارش. اونجا دیگه ابزار مبزار نداریم، اونجا حقیقت رو نشون میدن. تکلم نداریم، گفتنی در کار نیست، که این نکات خیلی نکات مهمی است. این یه نکته که تو هر سه تا داستان هر سه نفر به این تاکید میکنن که ما چیزایی که دیدیم و شنیدیم کلمه‌ای رد و بدل نشد، صوتی نبود، اصل معنا رو به ما گفتن. این توجه پس داشته باشید. بعد جملاتش را بیان که بر زبان آورد به ذهنم القا میکرد با نوعی صدای بی صدا. زمنان کلماتی هم که به ذهنم منتقل میکرد صرفاً کلمه نبودن، بلکه آمیخته به احساسات و عواطف بودن. شما اینجا پیام میخوای برسونی، بعد ایموجی بذاری بغلش که آقا طرف احساس نکنه فحش دادی، یه استیکر بذاری، یه گیفی بفرستی، یه جوری حلش کنی، یا با چشمت با زبان بدنت باید معنا رو برسونی. اینا همه ابزار دیگه، اونجا ابزار نمیخواد، اونجا عواطف حاکی و عواطف حاوی متن خودش منتقل میشه. یعنی در این مطلب هر چقدر محبت هست یا نفرت هست، لازم نیست کاری انجام بده تا محبت رو برسونه، محبت منتقل میشه. حتی عجیبتر بهتون بگم، محبت دیده میشه، لازم نیست که اونجا ابراز محبت کنه، محبت های آدم حاضره دیگه. یکم میترسم بالاتر بریم دیگه بس یاتاقان بزنه، فقط یه اشاره بکنم، میفرماید لو احب رجلون حجرن لحشره الله معه. اگه کسی یه سنگی رو دوست داشته باشه، خدا اینو با این سنگ محشور میکنه. یعنی چی؟ یعنی سنگ رو برم دارم میارم؟ نه، محبت سنگ در وجودش دیده میشود. یعنی نمیدونم یه بار اینجا گفتم یا نگفتم، ما این نکته خیلی نکته مهمیه، ما با آنچه که دوست داریم متصل نیستیم، با آنچه که دوست داریم متحد هستیم. گفته بودم اینجا یه بار گفته بودم، با اونی که دوست داریم متحدیم، بخشی از وجودمونه، علاقه هامون بخشی از وجودمونه، علاقه ها رو میبریم. البته خودمونی که تعلق بهش داریم نه، علاقه به ماشین رو میبریم، ماشین رو نمیبریم، اینه که اذیت میشه. ماشین میخوایم نداریم، پول میخوایم نداریم، بعد تازه پوله میفته دست یه نامرد دیگه ای که من به خونش تشنه بودم داره خرجم میکنه برام. یکی از بزرگترین فشارهای مرده ها ایناست، بچه افتاده تو پولا داره میغلطه خرج میکنه، بعد تعلق به پوله هست، حساب و کتابش هم این داره میده، اشغالش اون داره میکنه، خیلی زور داره بره کلا رها بشه که حله، تعلقش هست، خود پولو دیگه نداره. خلاصه اینا اگه فهمیده بشه، بحث وحی و نبوت و اینا هم فهمیده میشه که پیغمبر وحی رو دریافت میکردن، کلمه و صوت و اینا نبوده، معنا منتقل میشده، معنا رو پیغمبر در قالب لفظ میوردن. فقط که این چی شد؟ بس اینم یه نکته. بعد میگه که این آقا یه قدم جلوتر آمد و ناگهان، نویسنده میگه در اینجا سحر به گریه افتاد، اول با صدای آرام و سپس بلند. جالبه که هر ستاشون وقتی خاطرات برزخیشون میخوان بگن به شدت گریه میکنن، شانه های لاغرش مثل شاخه های درختی در برابر طوفان قدرتمند میلرزید. آنقدر صبر کردم تا بر خودش مسلط شد. ادامه داد، آقا یک قدم جلوتر آمد و ناگهان حاله نورش منو در بر گرفت. حاله نور بوده از اون زمانا. من در نوری که او را احاطه کرده بود غرق شدم. بعد میگه که مثل نوری که رو صحنه تئاتر میفته بود؟ میگه نه، مثل یک چراغ روشن. حالا مثالاش هم قشنگه، یک چراغ روشن که درون و بیرونش را نور فرا گرفته باشد. چون خود قرآن هم تشبیه به نور کرده اهل بیت رو، مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجه تو که انها کوکب دری، یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، یکاد زیتها یزیء ولو لم تمسس نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء کذلک یضرب الامثال للناس والله بكل شیء علیم. تشبیه شده، تازه ادامه داده میخونم میبگش رحم کردم، دو سایه دیگه هم داره، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و ادامه آیه که تشبیه کرده به مشکات. حالا این آیه بحث مفصلی داره و تشبیه شدن به چراغدانی که نور را میتاباند. اهل بیت همچین وجودی هم. ایشون هم اینجوری داره ترسیم میکنه، یه چراغ روشن که درون و بیرونش رو نور گرفته باشه، اما فقط نور نبود، در واقع مخلوطی از درخشش خالص داشته باشید. خیلی اینجاش قشنگه، مخلوطی از درخشش خالص، عشق، ایمان و دانایی عظیم بود. احساس کردم یه تیکه علم رو دیدم. این که ما میگیم اصل علم اینجاست، اینه. دامن امیرالمومنین داره که به حضرت میگن امیر المؤمنین لأنه یمیر المؤمنین علما. امیر یه معناش امارته، کسی که ریاست داره، یه معناش از میره میاد، میره این جیره هایی که داشتن، آذوقه هایی که داشتن، سهمی هایی که داشتن تو خزانه. امیر کسی بوده که میره دار بوده، این میره ها رو در اختیار میذاشته. تو روایت میفهمند که امیر المؤمنین و امیر المؤمنین میگن بخاطر اینکه میره علم دست اوست، سهم علم اومده. حالا ببینید توجه میکنن حضرت به این دختر چی میشه، یه دختر 24-5 ساله به چه مقامی میرسه، تو همین دنیا الان هست که تو این داستان تعریف میکنه. یه توجه امیرالمومنین به او، ماجرای علامه جعفری خاطرتون هست؟ ما هم یه روز خوندیم که میگه یه لحظه دست حضرت رو احساس کردم، دیگه دیدم هر مطلبی که دارم میخونم هیچ مطلبی برام سنگین نبود و هیچ چیزی برام غریبه نبود، احساس کردم همه رو بلدم، علم به من منتقل شد، چون مبدأ علم بسط شده. و معدن العلم تو زیارت جامعه میگیم، معدن علم اهل بیتن، علم حقیقی ها، حقیقت علم، علم به حقایق، این از این جنس. میگه احساس کردم یه تیکه عشقه، یه تیکه ایمانه، یه تیکه خلوصه، یه تیکه علمه. احساس کردم پر از عشق، پر از آرامش، پر از ایمان شدم و تا اندازه‌ای، چند لحظه مکس کرد و گفت، تا اندازه‌ای هم نصیبی از دانایی بردم. بعد میپرسن که یعنی چی؟ میگه به گمانم کاملا روشن است، در آن نور عشق و ایمان و آرامش و دانایی خاصی وجود داشت. خب اون عشق و ایمان و آرامش به من منتقل شد به اضافه ذراتی از دانش، به همین دلیل امروز چیزهایی رو میدونم که قبلا نمیدونستم. بعد سرش رو بین دستاش گرفت، با بغض در گلو گفت: بسه، خواهش میکنم، نمیخوام جلوی شما بی تربیت به نظر برسم، اما لطفا در این باره چیزی نپرسید که چه علمی رو الان دارم. بعد این نویسنده میگه من دیگه دیدم اینجا نمیتونم کوتاه بیام، باید بگه چی داره. دفعه قبلی بهش رحم کردم، منو پیچوند، اینجا دیگه نمیتونم. میگه دیگه منم مصر شدم، صغر وایسادم، گفتم باید بگی، خیلی گیر دادم. بعد اینم گفت که آقا من التماس میکنم گیر نده و فلان و اینا. بعد میگه حالا اینجا گذشتم بعدم، ولی باز گیر میده، ولی میپرسه جلوتر. میگه که خب زمانش چقدر بود؟ میگه به حسب زمان دنیا یک ساعتی در حضور آقا بودم، مرا با خودش به دنیای دیگری برد. ایشون توی ماجرا تعریف نمیکنه که دنیای دیگری که رفت، فقط میگه آقا من بهش تو نشون ده. اون دو نفر بعدی میگه، دو نفر بعدی بقایایی که دیدن رو میگه، ایشون چیزی نمیگه. میگه صحنه های زیادی رو نشونم داد و بعد من رو به روی تخت بیمارستان برگردون. حالا این دختری که این دیگه، اینا که دیگه واقعیت داره دیگه، دکترها و پرستارها همه بودن دیگه تو اون بیمارستان، دختری که مرگ مغزی کرده دوبار، ایست قلبی کرده، نصف بدن فلج شده، نصفه دیگه هم تحرک نداشته، نابینا شده، حالا روح برمیگرده. گریه کرد، بعد گفت که ببخشید شما رو رنجوندم، ولی چیزهایی هست که ناچارم برای خودم نگه دارم، به عنوان خاطرات شخصی که نمیگم. به صورت کلی براتون بگم، او بی اندازه مهربان بود. اینجاش خیلی قشنگه و خیلی مهمه. او بی اندازه مهربان، دانا، پاک و خالص بود. ظاهرا جدا از من بود، ولی در حقیقت در همه روح هم جاری بود. اینو حسیه که بعد از مرگ مؤمنین نسبت به امیرالمؤمنین دارن، که غم مرگ رو از اینا میگیره. یادم آیت الله جوادی تو درس میخونه و گریه میکردن این روایت رو که مؤمنین موقعی از دنیا رفتن امیرالمومنین رو میبینن، خود ایشون هم گریه میکردن، عزیزانی هم که تو کلاس بودن همه گریه میکردن، تو درس بودن، که اون لحظه جان دادن همه غمهای عالم رو فراموش میکنه با دیدن امیرالمومنین، احساس میکنه یکیه با این وجود و راحت پرواز میکنه وقتی امیرالمومنین رو میبینه. اینجاش قشنگه. از همان لحظات اولیه فهمیدم که او را میشناسم. فهمیدم زمان زیادی است که او را میشناسم. از کی او را میشناختی؟ از اولین لحظات خلقت. واقعا از اولین سپیده دم تاریخ او را میشناختی؟ عبارت شاعرانه است، بله اینطور هم میشه گفت. او مولای من بود، مایه سعادتم، راهنمایم، دوستم، خیرخواهم، نجات دهندم، باعث امیدم. با لفظ نمیشه اینا رو گفت، واقعا به لفظ نمیاد. این حس ما نسبت به امیرالمومنین، یه تعدادی از مردم یمن داشته باشین روایت قشنگ دیگه. ماه رجب داریم وارد میشیم و آخرین جلسه قبل از ماه رجبمونه، ماه رجب ماه امیرالمومنینه، با این توجه وارد ماه رجب بشیم. یه تعدادی از یمنی ها اومدن خدمت پیغمبر مدینه، گفتن یا رسول الله ما دوست داریم وصی بعد از شما رو بشناسیم، وصیتون رو معرفی کنیم. از اونم وصی من کسیه که در شأنش فلان آیه نازل شد که در نماز صدقه میدن و اینا. گفتن نه آقا جزئی تر بگید. حضرت اون کسی که در شأنش فلان آیه نازل شد. همینجور 10-15 تا از این آیاتی که در شأن امیرالمومنین نازل شد و حضرت خوندن. اینا گفتن فایده نداره، معرفی کنین کیه. خیلی تعبیر قشنگه. حضرت فهموندن که تو این صف نماز جماعت را بیفتین، تک تک اینا رو نگاه کنین، هر کی دل برد او علیه، هر کی ازتون دل برد و امیرالمومنینه. که حالا یه سری روایت هم نمونه تیبه ولایت و اینا داریم که دیگه چون شبهه میفته نمیخونن. بعد این یمنی ها 4-5 نفر بودن ظاهرا، اومدن تک تک نگاه کردن. امیرالمومنین سن و سالی نداشت، 20 خورده ای سال مثلا. میگه تا رسیدیم به امیرالمومنین، جرقه ای در وجودمون افتاد، با عشق برگشتن گفتن یا رسول الله کأنه لنا ابن. تعبیر اینه که انه لنا اب، احساس می‌کنم آقا بابامونه، جای بچه‌شون بوده امیرالمومنین. اون تعلق یه فرزند به پدر رو داریم احساس می‌کنیم. احساس می‌کنم غیر از این نمیتونه کسی امام باشه. از اون همینه. وصیه بعد از من اینه. اون باطن پاک این تعلق رو داره. شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا. شیعیان از اضافه گل خلق شده. اتصال دارن. لحظه مرگ متصل میشه به حقیقت ازلی خودش. این حس لذتی که داره برمیگرده به اون جایگاه اولیه بهش دست میده. همه وجودش هم از عشق امیرالمومنین پر میشه. عنوان و صحیفه المؤمن هو علی ابن ابی طالب، اولین چیزی هم که تو پرونده مهمه همین نسبت با امیرالمومنین در رأس هم است، از همه اعمال بالاتر. خلاصه میگه که یه چیزی بگو، اونم میگه نه بذار رد بشم. و عاقبت آقا گفت که باید برود، با عطوفت یک پدر معنوی به من خیره شد، به من خیره شد تا خدا نگهدار بگوید و از پیشم برود. در آن هنگام خواستم رسم ادب را به جا آورم، خواستم مؤدبانه بنشینم و با او خداحافظی کنم و یک هو به احترام آقا روی تختم نشستم. میگه تو که فلج بودی، با همون تن فلج نشستی؟ میگه بله. چند لحظه کوتاه روی تختم نشستم و مجددا به پشت افتادم. حالا چشمان جسمانی هم کاملا باز بود، هر چیزی و هر کسی رو که اطرافم به طور واضح میدیدم، از جمله پرستار احمدی. او بهت زده کنار تختم ایستاده، پرستار احمدی بهت زده کنار تختم ایستاده و به من زل زده بود. زمانی که به خودش اومد با صدای لرزان ازم پرسید تو چه کردی؟ گفتم چه کردم؟ گفت باورم نمیشه تو یهو رو تخت نشستی، چطور این کارو کردی، چطور تونستی؟ پرستار دیگه به من نزدیک شد، پرستار قانعی. پرستار احمدی جریان بهش گفت نمیتونی باور کنی که من چی دیدم. سحر از کما بیرون اومد و چند لحظه نشست. پرستار قانعی جلوتر اومد، ازم پرسید سحر حالت خوبه؟ جواب دادم خیلی خوبم، میدونی من دوباره میتونم ببینم. شگف زده انگشتش رو لباش گذاشت، تو چه گفتی؟ میتونی ببینی؟ آره. باور نکرد، امکان نداره، اگه راست میگی بگو من چی پوشیدم. خندیدم جواب دادم خب لباس پرستاری پوشیدی، یه خودکار قرمزم تو دستته. بی‌نهایت خوشحال شد، سری همه چراغا روشن کرد، بقیه پرستارا صدا زد، رفت دکتر رضایی رو آورد داشته باش، اخوی داشته باش. پرستار احمدی داستان رو برای دکتر رضایی شرح داد. دکتر در برابر اظهارات او سرش را جنبان و گفت این غیر ممکنه، محاله که بتونه رو تخت بشینه، نیمی از بدنش کلا فلجه، نیمی دیگر هم حس چندانی نداره، به علاوه می‌خواست بگه که نابینا هم هست. پرستار احمدی حرفش رو قطع کرد، گفت ولی من با چشمای خودم دیدم که نشست، فقط برای مدت کوتاهی ولی نشست. حالا این موضوع به کنار، در مورد چشماش چی میگی؟ چشماش هم میبینه. دکتر رضایی اومد کنارم با نگاه شکاک منو پایید، بعد با سه تا دکمه رو پوشش رو باز که ازم پرسید میتونی من بگی زیر رو پوشم چی به تن دارم؟ جواب دادم یه بلوز آبی رنگ، بذارید ببینم، یه تار مو هم اونجاست درست زیر یقه بلوزتان. دکتر بلوزش رو کمی پایین کشید، تار مو رو دید و برداشت، بسیار منقلب شد، مچ دست راستمو گرفت، فشار داد، آخ ضعیفی از گلوم بیرون اومد. پرسید دردت گرفت؟ گفتم بله، حتی داغی انگشتامو احساس کردم، این یعنی بدنم حس داره، سمت راستم دیگه فلج نیست. اش تو چشمام جمع شد. به طور کامل بهبود یافتی؟ میگه نه به طور کامل، چشمام بینا شد، دیگه فلج نبودم، قسمت چپم بنیه گرفت ولی بعضی از بخشای داخلی بدنم هنوز مشکل داشت. از لحظه وقوع معجزه اون بخشا به سرعت نور شروع به خوب شدن کرد، روز به روز، ساعت به ساعت، ثانیه به ثانیه بهتر شدم، طوری که بعد از 4 روز دیگه هیچ مشکل نداشتم و از بیمارستان مرخص شدم. میگه که خب دیگه تموم شد داستان؟ میگه نه، از اون روز تازه زندگیم شروع شد. بعد چند صفحه بعد میگه که بعضی از تحولاتی که برام پیش اومد جنبه جسمانی داره، بعضی هم صرفا روحی و معنویه. اینش قشنگه، میگه مهمترین تحولی که تو زندگیم پیش اومد اینه که عمیقا عاشق خدا شدم. اینا خیلی مهمه ها، از این داستان ایناشه که مهمه. من قبلا خدا رو دوست داشتم ولی حالا عاشقشم، میخوام به هر طریقی که شده خودم رو بهش وصل کنم. شما نمیدونین چقدر بهش علاقه دارم، به خاطر اونه که نفس میکشم، اگه برم میشم، حرف میزنم، سکوت میکنم، به کسی کمک میکنم. امروز با اطمینان کامل میدونم که مالک مطلق خداست. یادتونه در مورد علم چی میگفتیم؟ امام صادق به عنوان بسیط چی فرمودن؟ فرمودن اگه دنبال علم میگردی برو بندش. گویا بندگی چطوره؟ حضرت فرمودن سه تا چیزه. اولش اینه که خودتو مالک ندونی، دومش اینه که خودت برای خود برنامه نریزی، برنامه‌ات دست خدا بسپاری، سومش هم اینه که هر چی دغدغه فکری و اشتغال ذهنی داری به این باشه که چیکار کنی خدا رو راضی کنی. حالا این اول علم رو گرفت بعد اینطور شد، به اینا میگن مجذوبان سالک. یه ده اول اینطور میشن بعد علم رو میگیرن، به اینا میگن سالکین مجذوب. این دو دسته که عرفا میگن اینه. این مجذوب سالک بود، اول جذبه رو گرفت. البته مجذوب سالک من نگه داره، چون بعضی دوستان من پرسیدن گفتم خب اون که هنر نیست که ما بریم تو کما این چیزا ببینیم بعد بیام خوب بشیم، که هنر نیست که. بله قرآن میفهمه سامری چشم برزخی داشت جبرائیل رو دید، ولی بعدش چی شد؟ فبصرتو بهی ما لم یبصروا به فسولت لی نفسی. چشم برزخی باز میشه، نفس که کار نمیفته، نفس هم داره کار میکنه. اینجا اتفاق آدم جهنم میره، بدتر از همه جهنم، با چشم برزخی میره جهنم، این از همش بدتره. خدا دو برابر حساب میکشه. سوره مائده رو یادتونه؟ آیه شما هم خوندیم، اینا گفتن یه مائده از آسمون بیاد، بس عیسی گفتن خدا فرمود اگه بفرستم دیگه رحم نمی کنم بعدشا، پا رو کج بذاری میزنم. این مسئولیت ها هست. خب فقط یه اشاره بکنم، ایشون میگه که من دیگه کارو بهش میگن خب تو بهشت دیدی یعنی هر کار بکنی بهشت بهشت، میگه نه خیلی آدم باید بی کلاس باشه که بهشت بهشت کار بکنه. آدم باید بخاطر بعد مثال میزنه، میگه آدم مسواک که میزنه هم دندونش سفید میشه هم دندونش سالم میمونه. آدم باید بی عقل باشه که فقط برای اینکه دندونش سفید بشه مسواک میزنه. آدم مسواک میزنه که دندونش سالم باشه، دندون که سالم بود سفید هم میشه. آدم کار برای خدا میکنه بهشت هم میره. بعد میگه دیگه از رو نمیخونم براتون بگم تمومش کنم، میگه که خب الان بعد از این واقعه چیا برات مونده؟ گفتی تحولی صورت گرفته. سه تا اتفاق براش افتاده میگم و اشاره وار دیگه دوستان اگه خواستن باید مطالعه کنن. گوشی رو به این طرف میگم و گوشی تو بده، گوشیشو میده و بعد میگه که اول گوشی تو نگاه کن ببین آنتن داره. میگه آره. میگه که خب گوشی رو بده من. میگیره دستش میگه آنتنش قطع شد. دوباره میده دستش میگه که آنتن داره. میگه آره. میگه شاید جای کسی آنتن نمیده. جابجا میشن دوباره گوشی رو میده میگه آنتن داره. بعد گوشی رو میده به این میگه که این یه بخشی از ماجراست. حالا ساعت تو به من بده، ساعت تو نگاه کن. میگه 4:35 دقیقه. میگه خیلی خوب دوباره نگاه کن. میگه 4:35 دقیقه. میگه نه 4:36 دقیقه. دوباره نگاه کن. نگاه کن 4:36. میگه ساعت هم بده من ببندم دستم. میگه خب حالا که چی؟ میگه هیچی ولش کن. فعلا گوشی تو که زنگ میخوره جواب بده. میگه گوشیم که زنگ نمیخوره. میگه چرا الان میخوره؟ اشاره میکنم که آها اسم رضا افتاد. یا نویسنده میگه من دیگه نشم اصلا میپاشیدم سه تا چیز با هم و تلفن تا زنگ زد گفتم رضا من نمیتونم جواب بدم باشه بعدن. تلفن که تموم شد دختره گفت که این خانم محترم گفت چند دقیقه گذشت؟ مثلا 5 دقیقه. ببین ساعت تو دست من عقربش تکون نخورد. گفت بعد از این اتفاق میدان مغناطیسی بدن من عوض شده، بس همینم موبایل ندارم، گوشی دستم میاد آنتنش قطع میشه، عقربه ساعتم رو دستم کار نمیکنه. این یه بخشه. ذهن خوانی هم میکنه که حالا گفت حس ششم هم علم غیب نیست، بس همین که گفتم بهت زنگ میزنن و اینا. و یه ماجرا دیگه هم بعدش داره. گفت الان چی کار میکنی؟ گفت من نقاشی میکنم. گفت یعنی چی؟ کلا دیدم سری میگم تمومش کنم. گفت که من تصاویر خاص ملکوتی میافته رو دستم، اوایل رو دستم میافتاد که اینا رو نقاشی میکردم، الان تو ذهنم تصویرش میاد. اینم بدونید که هرچی ارتقا پیدا میکنه کسی که وارد عالم برزخ و ملکوت شده، مثلا تو روایت پیغمبر فرمودن که اگر خواب یه مدت میدین خوابتون قطع شد قصه نخورید، وقتی یقین کامل میشه آدم دیگه خواب نمیبینه. این داشته باشین جالب. عقل وقتی قوی بشه دیگه آدم از عالم مثال رد میشه وارد عالم عقل میشه، صورت دیگه براش نداره. پیغمبر مثلا وحی رو مثل خواب دریافت نمیکردن که صورت ببینن. این مال مراتب اولیه است که آدم میخواد وارد عالم برزخ بشه. بعد میگه اوایل رو دستم میافتاد نقاشی میکردم، الان دیگه تو ذهنم میاد و من ازش خواستم که این گالری رو به من نشون بده. گفت خونه پدریمه، نمیتونم نشون بدم. اصرار کردم گویا قول میده هیچی از اینا ننویسی من اینو بهت نشون میدم. اینا میگن ما قول دادیم و یه روز ما رو برد خونه پدری، دو خط فقط دمودش نوشته. میگه سحر ما رو به خانه پدریش برد، تابلوها رو دیدیم، هر تابلو یک شاهکار هنری و معنوی بود، تکان دهنده، نفسگیر، بی‌نقص، خارق العاده، به تمام معنا یک معجزه بود. که البته ایشون گفت من میخوام بعداً یه گالری بزنم نه به اسم خودم، اینا رو منتشر کنم. مردم گفت همه اون خونه هم پره نقاشی‌هاش بود، صورت‌هایی که دریافت کرد. این داستان اول ما بود که تمام شد. داستان دوم یه جذابیت های دیگه ای داره، انشالله از شنبه با هم ادامه میدیم. خدا در فرج امام عصر تعجیل بفرم، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرم. این ماه رجب، ماه معنویت، ماه برکت، ماه علم، ماه خلوص، ماه آسمانی شدن برای ما قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.